رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی شنبه 27 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، جانبداران بریس نمتصوف در روز یک سالگی قتل وی در مرکز مسکو راهپیمایی انجام دادند. 27 فوریه در سوریه با میانجیگری امریکا و روسیه آتش بس اعتبار پیدا کرد و ناظران انتخاباتی از کشورهای همسود پسا شوروی نظارت بر معرکه انتخاباتی قزاقستان را آغاز کردند. تفصیل خبرها، جانبداران بریس نمتصوف در روز یک سالگی قتل وی در مرکز مسکو راهپیمایی انجام دادند. آنها در جریان راهپیمایی خیابانها را بسته بودند. شماره شرکت کنندگان راهپیمایی در بعضی جایها تا 25 هزار نفر تخمین زده می شد. نمتصوف سابق معاون نخست وزیر روسیه و منتقد آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام 27 فوریه سال 2015 در روی پلی نزدیکی کاخ کرمل به قتل رسانده شد. مقامات شهر مسکو اجازه ندادند که جانبداران نمتصوف تا به محل قتل وی در روی پل راهپیمایی انجام دهند، ولی جای دیگر را برای راهپیمایی در مرکز مسکو پیشنهاد کردند. 27 فوریه در سوریه آتش بس اعتبار پیدا کرد، ولی گزارش می دهند که در ساعت‌های اولی آغاز آتش بس چند موردی نقض آن مشاهده شده است. با وجود این، امید برای از سر گرفتن مذاکرات صلحی سازمان ملل متحد راجع به سوریه بیشتر شده است. سازمان ملل از گروه ناظران گزارش دادند که بعد از آغاز آتش بس در نیمه شب در غرب سوریه تیراندازی‌های علیحدہ صورت گرفته است، ولی یک روز پیش از این آتش بس در منطقه زیر نظارت شورشیان در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه و در شهر حلب در شمال این کشور بمب بارون‌های شدید مشاهده می‌شد. در ایران شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. روز جمعه در این کشور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد. خبرگان رهبری نهاد مسئول تعیین رهبری ایران می باشد. بنا به گزارش ها در انتخابات شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. مبارزه های شدید انتخاباتی اصلا میان جانبداران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محافظه‌کاران صورت گرفت که از آیت الله علی خامنه ای رهبری روحانی ایران جانبداری میکنند. تحلیلگران میگویند که اگر نتیجه های انتخابات موقع نیروهای اصلاح طلب را تحکیم بخشد، در آن صورت این انتخابات نقطه چرخش در تاریخ ایران خواهد بود. نتیجه های اولیه انتخابات صبح روز یکشنبه معلوم خواهد شد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان گفته است که زمان رهبری وی به پایان رسیده است و حالا باید به کرسی ریاست جمهوری کشورش نفری دیگر بنشیند. قادیروف در این باره در برنامه تلویزیونی مرکزی NTV روسیه ابراز نظر کرده است و گفته است اگر از روی عدالت حرف بزنیم، تا امروز من از عهده اجرای کارها برآمدم، اما برای آن که اسم مرا بر ضد مردمم استفاده نکنند، فکر میکنم برای رهبری چچنستان باید نفری دیگری را جست. ریحانه قربانوا ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکولی ولایت ختلان که به قول نزدیکانش امسال باید صنف 11 را ختم میکرد، بعد از جواب رد گرفتن برای شرکت در توی یکی از دوگانه هایش خودکشی کرده است. چاری قربانوف پدر ریحانه گفت که دخترش در مکتب رقم 8 ناحیه جلیکول تحصیل میکرد و از نگاه روانی اصلا مشکل نداشت. هیئت ناظران انتخاباتی از کشورهای همسود پسا شوروی نظارت بر جریان آمادگی بر انتخابات مجلس پایانی پارلمانی قزاقستان را آغاز کرده اند. بنا به خبر ستاد ناظران، تا حال از کشورهای شوروی پیشین بیشتر از 100 ناظر ثبت نام شده اند. به این هیئت ناظران نمایندگان روسیه و بلاروس، آذربایجان و قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و از مجمع پارلمانی کشورهای همسود داخل می شوند. آمریکا به زنان ورزشکاری خود مشورت داده است که اگر حامله باشند در بازی‌های تابستانه المپی در ریو د ژانیرو برزیلیا شرکت نکنند، زیرا در این کشور ویروس زیکا گسترش یافته است و آن به سلامتی کودک بدن آنها ضرر دارد. این مشورت آمریکا هم به بازی‌های المپی ماه آوگوست و هم به بازی‌های المپی معلولان در ماه سپتامبر دخل دارد. این هشدار از طرف مرکز نظارت بر بیماری‌های آمریکا نشر شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را تهیه کرده ایم. در دوام یک سال گذشته در ناحیه جیلیکول سومین دختر خود را به تار کشید. سبب چیست؟ کارشناس انتخاباتی ایران میگوید در صورت بیشتر شدن اصلاح طلبان در پارلمان این کشور، توافقات وین درباره محدودیت برنامه‌های هسته‌ای بهتر اجرا می‌شود. و عبدالرحیم کریموف مشهور به ملا عبدالرحیم میگوید در سالهای جنگ شهروندی ایران در پس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار داشت. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. در ناحیه جلیکولی ولایت ختلان ریحانه قربانوا شاگرد صنف 11 مکتب خودکشی کرده است. در دوام یک سال اخیر این سومین خودکشی در این ناحیه است و چنین کار مقامات رهبری ناحیه را نگران ساخته است. خویشاوندان ریحانه میگویند که گویا سبب خودکشی وی این بوده است که پدرش به وی اجازه نداده است تا با دوگانه هایش به مراسم یک عروسی یا توی رود. همکار ما گنجینه گنج در گزارشش از قول پدر این دختر میگوید که ریحانه با بیماری روانی گرفتار نبود.
خودکشی سه جوان ترکمن تبار تا یک سال اخیر در جلیکول مقامات این ناحیه را نگران کرده است. آنها میگویند در صورت تکرار چنین حادثه ها رئیسان محله ها جریمه بندی خواهند شد. ریحانه قربانوا ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکول ولایت ختلان که با قول نزدیکانش امسال باید صنف 11 را ختم میکرد، بعد از جواب رد گرفتن برای اشتراک در توی یکی از دوگانه هایش خودکشی کرده است. چوری قربانوف پدر ریحانه گفت که دخترش در مکتب رقم 8 ناحیه جلیکول تحصیل میکرد و از نگاه روانی اصلا مشکل نداشت. قربانوف 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی روزی حادثه خودکشی دخترش را به خاطر آورد و گفت او با روی مال خودش را آویخته است. وقتی از این حادثه خبردار شدند که الکای جان داده بود. این ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکول میگوید که تو کنون صرفم نرفته است. خودکشی دخترش تنها برای جواب رد او بود یا در میان بحث دیگری وجود داشت؟ مقامات دادستانی ناحیه جلیکول میگویند که در رابطه با خودکشی ریحانه قربانوا پرونده باز شده، الکای والدینش بازپرسی شدند. ولی مصاحب ما در دادستانی جلیکول گفت تا انجام تحقیق قضیه تفصیلات داده نمیتواند. در همین حال سلیمان براتوف رئیس جماعت دهات جلیکول ناحیه جلیکول که محل اقامت والدین ریحانه قربانوا در آنجا واقع است، گفت تا یک سال اخیر این سومین خودکشی جوانان ترکمن تبار ناحیه آنهاست. او گفت بعد از خودکشی ریحانه قربانوا نگرانی ها در این باره بیشتر شده و مقامات در محله ها کارهای فهماندهی برای جلوگیری از خودکشی جوانان و نورسان را روی دست گرفته است.
رئیسای محلش هم جمع کردیم که این کار دیگر نشوه. اگر شوه هم جریمه میکنیم، هم رئیس محله را هم دیرکتوری مکتب هم را برای سیفوش هم برای که چکره که معلومه در بین همین ترمین تبارو همین کار بسار شده است.
این تنها حالت خودکشی یک جوان در تاجیکستان برای دست یافتن به ارزو یا خواسته هایش نیست. روانشناسان میگویند که اگر از یک سو جوانان تحمل در برابر همه گونه مشکل را از دست داده باشند، از سوی دیگر برای رسیدن به خواسته هایشان از موارد های تهدید به خودکشی کار میگیرند که در بعضی حالت با مرگ خود آنها می انجامد. یک دختر جوان هم که برای رسیدن به دوست داشتهش در بالای بام خانهشان قصد خودآویزی کرده است، با شرط افشا نشدن نامش گفت در آن حالت تنها با یاری نزدیکانش از مرگ نجات یافته است. خواستم از این طریق درد دلم را بیان کنم، ولی نفهمیدم که اگر کسی داد و فریاد مرا نشنود آن وقت چی خواهد شد. تهدید خودکشی تنها وسیله رسیدن به دوست داشتن بود، ولی راهی درست نبود، افسود او. مقامات ناحیه جلیکولی ولایت ختلان میگویند که در این ناحیه بیشتر از 30,000 ساکن ترکمن تبار به سر میبرند. ترکمن های ناحیه جلیکول تقریبا 400 سال قبل از وطن بابای خود به تاجیکستان هجرت کرده، حالا در جنوب کشور به باغداری و قالین بافی و نگهداری انعنه های ملی خود مشغول هستند. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
خودکشی یک شاگرد صنف 11 در ناحیه جلیکول و سبب های احتمالی آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ایران شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. روز جمعه در این کشور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ایران که برگزار کننده انتخابات به شمار می رود، می گوید که 33 میلیون رای شمرده شده است. خبرگان رهبری نهاد مسئول تعیین رهبری ایران می باشد. بنابر گزارش ها در انتخابات شماره زیادی رای دهندگان شرکت جسته اند. مبارزه های شدید انتخاباتی اصلا میان جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محافظه کاران یا اصولگرایان صورت گرفت که از آیت الله علی خامنه ای رهبری روحانی ایران جانبداری می کنند. 26 فوریه در روز انتخابات 5 دفعه وقت رای دهی را تمدید کردند، زیرا شماره رای دهندگان زیاد بود. 27 فوریه وزارت کارهای داخله گفت که 60% اهالی قابل رای در انتخابات شرکت جستند که 35 میلیون نفر را تشکیل می دهند. آنها برای انتخاب 290 نماینده مجلس و 88 عضو خبرگان رهبری رای دادند. خبرگان رهبری در دوام 8 سال فعالیت آینده خود می تواند کسی دیگری را به جای آیت الله علی خامنه ای معرفی کند. خامنه ای حالا 76 سال دارد و از سال 1989 تا حال رهبری ایران می باشد. در مصاحبه از احسان مهرابی، تحلیلگر امور انتخاباتی ایران، پرسیدم سبب چی بود که در این انتخابات شرکت رای دهندگان زیاد بود؟
به هر حال این انتخابات اولین انتخابات بعد از دولت آقای روحانی بود که طبیعتاً پیروزی حامیان آقای روحانی رئیس جمهوری را میتونست برنامه‌ایشون را از پیش ببره. از سوی دیگه این انتخابات اولین انتخابات بعد از توافق اتمی وین بود و طبیعتاً اگر دولت آقای روحانی میتونست که اگر افراد بیشتری که حامی این توافق بودن به مجلس راه پیدا بکنن، طبیعتاً توافق اتمی وین با دردسر کمتری اجرا خواهد شد. این انتخابات همچنین اولین انتخاباتی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی گروه های اصلاح طلب و گروه هایی که به نتایج اون انتخابات اعتراض داشتن شرکت کرده بودن. اصل این حضور گروه های سیاسی مشهور به اصلاح طلب یک فضای سیاسی خاصی را در این انتخابات شرکت پیدا کرده بود و همچنین حتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از جمله رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بودند، هم اعلام کرده بودند در این انتخابات شرکت میکنن. اما چون اونها در خونه خودشون در حصر خانگی هستن، باید یک صندوق سیاری برده میشد. بر اساس آخرین گزارش هایی که وجود داره، برای میرحسین موسوی از رهبران و معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 این صندوق سیار برده شده و ایشون در محل حصر خانگی خودشون رای دادن.
بله، ما آیا گفته می توانیم که در سفارایی نیروها در پارلمان و مجلس ایران تغییرات پیش خواهد آمد؟
بر اساس نتایجی که تا کنون مشخص شده، چون هنوز شمارش آرا ادامه داره، خصوصا در شهرهای بزرگ ممکنه دو یا سه روز طول بکشه، ولی بر اساس نتایجی که به دست اومده تعداد اصلاح طلبان در مجلس بیشتر شده، همینطور تعدادی از نیروهایی که مشهور به میانه رو هستند مانند علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و نیروهای نزدیک به اون هم در مجلس آینده حضور دارن. ترکیب مجلس ولی ممکنه که به هر حال همچنان نیروهای مشهور به اصولگرا اکثریت را داشته باشند و در نهایت ممکنه که نیروهایی که حامی آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس هستند و اصلاح طلبان یک ائتلافی را تشکیل بدن، یک ائتلافی که ممکنه حتی نانوشته هم باشه و در نهایت آقای لاریجانی تلاش بکنن که رئیس مجلس باقی بمونه.
بعضی تحلیلگران میگویند که اگر اصلاح طلبان در مجلس رأی بیشتر آوردند، در آن صورت این انتخابات یک نقطه چرخش در تاریخ ایران خواهد بود.
به هر حال انتخابات مجلس معمولا خودش به تنهایی نمیتونه یک تغییر خیلی زیادی را در فضای سیاسی ایران به وجود بیاره. معمولا انتخابات مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری و یک ترکیب از اون انتخابات هست که میتونه تأثیرات سیاسی زیادی داشته باشه، ولی خود این انتخابات مجلس هرچند به لحاظ سیاسی مهمه و میتونه یک نقطه تأثیرگذاری داشته باشه، ولی تأثیراتش اونقدر جدی نیست که به عنوان مثلا یک نقطه چرخش خیلی خاص و حیاتی در فضای سیاسی ایران ثبت بشه.
و همچنین رای دهندگان به خبرگان رهبری رای دادند، چون خبرگان رهبری برای 8 سال انتخاب می شوند، آیا امکان دارد که در دوام همین 8 سال فعالیت آنها به جای رهبری کنونی کسی دیگری را معرفی کنند یا تعیین کنند؟
به لحاظ سیاسی تنها در صورتی ممکنه که اونها فرد دیگری را انتخاب بکنن که رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای فوت بکنه، ولی اگر ایشون کماکان زنده باشه به لحاظ شرایط سیاسی ایران مجلس خبرگان رهبری معمولا این قدرت رو نداره که در حالی که رهبر فعلی زنده است رهبر دیگه ای را انتخاب بکنه.
احسان مهرابی تحلیلگر امور انتخاباتی ایران صحبت میکرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
عبدالرحیم کریموف که با نام ملا عبدالرحیم شناخته می شود، در شهر دوشنبه گفته است که ایران یکی از حامیان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جنگ شهروندی سالهای 1992-97 بوده است. ملا عبدالرحیم یکی از فرماندهان نیروهای مخالفان پیشین دولت تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی در جبهه شورا آباد بود، و بعد از تشکیل حکومت مراسای ملی از حساب 30% سهمیه مخالفان مقامهای حکومتی را نیز در اختیار داشت. همکار ما مومین احمدی در شهر دوشنبه در محفل سخنرانی عبدالرحیم کریموف شرکت داشت.
عضو پیشین حزب حالا ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ایران و برخی از کشورهای عربی را خواجه های خارجی و سببگار اوج گرفتن جنگ داخلی تاجیکستان عنوان کرد. عبدالرحیم کریموف معروف به نام ملا عبدالرحیم روزی 25 فوریه در نشست نوبتی محفل گفتگوی تمدن ها گفت که حزب ممنوعی نهضت اسلامی از ابتدا از ایران پشتیبانی میشد و حتی ساختارش در آغاز به شکل ساختار جمهوری اسلامی ایران بود. این بود که با گفته وای سید عبدالله نوری بنیادگذار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خود را رهبر روحانی می گرفت و محمد شریف همت‌زاده رئیس این حزب بود. اما با قول ملا عبدالرحیم پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی بر رهبر آن وقت این حزب که با 10,000 مهاجر و پناهنده تاجیک در شمال افغانستان به سر می بردند گفته است از عقیده های شیعه‌گریتان برگردید زیرا مردم افغانستان شما را دستگیری نخواهند کرد. ملا عبدالرحیم با احساس پشیمانی بار دیگر تاکید کرد که خود را در برابر دیگر اعضای اتحادی مخالفین گناهکار جنگ داخلی میداند و برای این همیشه از ملت عذر میپرسد.
لیکن ما از یک چیز بخبر بودیم، ما نمیدونستیم که این جنگ جنگی تحمیلی است. ما این چیز درک نمیکردیم. ایران یک کاری کرد که مردم ما را جزیر کرد.
هرچند او از نقش ایران در جنگ داخلی تاجیکستان خیلی روشن صحبت میکرد، اما از هیچ کشور مشخصی عربی نام نبرد. پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک که در این محفل حضور داشت گفت از نفرت ملا عبدالرحیم در قبال ایران و دیگر اظهار نظرهایش به این خلاصه رسید است که او تحت تاثیر عقیده های سلفی قرار گرفته است. او گفت ایران بدبینی او و متهم ساختن همتاهای سابقش به شیعه‌گرایی دلیل دارای عقیده سلفی بودنی او است.
این شخص حاضر در زیر تاثیر جریان سلفیه قرار دارد و اون نظریه سلفیه در گفتهاش به طور خیلی روشن معلوم است.
سالهای 1993 پس از فرار مولا عبدالرحیم در افغانستان رو بر روی مرز شورآباد تاجیکستان قرار گرفت. آن سال دوامی 6 ماه در شورآباد با گروهایی که به مولا عبدالرحیم مربوط می‌دانستند جنگ جریان داشت. حمله به دیدبانگاه 12 را که در پایان 25 سرباز روس و تاجیک کشته شد کار دستی او می‌دانستند. اما مولا عبدالرحیم در این نشست گفت واقعاً گروهی حملگر زیر رهبری او بود، اما زمانی حمله او در پاکستان قرار داشت.
عبدالله نوری مرا دعوت کرد به طرف تخار. ما در راستی شورآباد دستوی 12 ادم مرا و تخار دعوت کردن پاکستان روی کردن. معاونم خماندان یحیی میگفتن خدا رحمتش کنه ای چی بود ای سویتسکی چلچای کلو او را میگن که نیستای تو میزنی میخیزن همی کورا میکنن میزنن خیلی همی حادثه که برادر گفت توری میگه.
سلطانی حمد روزنامه‌نگاری تاجیکی اون شب روز در افغانستان قرار داشته است گفت واقعا همون شب روز عبدالرحیم کریموف در پاکستان قرار داشت و در حمله به پاستگاه 12 در شورآباد مستقیما دست نداشت. او گفت
گپایی که مثلا بعد پیدا شد و بعد انا چی کردن، حتی اینم تنقید هم کردن که این سمزمان نیست، این کار نکرده است و خودش رو تعریف میکرد این در اونجا اشتراک کردگی نیست.
عبدالرحیم کریموف گفت اشتباهش را زمانی در کرد که در افغانستان با احمد شاه مسعود و دیگر نزدیکانی او صحبت کرد. با گفته او مسعود مخالف جنگ تاجیکستان بود و با پرسش‌های با تکراری آنها برای سلاح دادن هیچگاه پاسخ نداد. او گفت حالا نظرهایش کاملا تغییر کردند.
ما دو تا قهرمان داریم، قهرمان جنگ نهضت اسلامی، قهرمان صلح پیشوای ملت. برای چه قهرمان جنگ؟ برای که چه حزب حرکتی بود در اطراف ما پیشواشون بدیم.
این برای باری اول نیست که مولا عبدالرحیم علیه همسفون پیشینی خود سخن میگوید. او حدود 3 سال قبل در سخنرانی در ملاقات هیئت کمیته دین با ساکنان در جماعت آبوردان ناحیه مسجد ولایت سو گفته بود حزب هایی که به خود نام اسلامی را میگذارند اساس قرآنی ندارند و اسلام به یگان حزب احتیاج ندارد.
اظهارات مولا عبدالرحیم درباره دستگیری ایران از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی. گزارش همکار ما مومن احمدی را شنیدید. وقتهای اخیر در شهر خوجند ده ها مغازه های خصوصی بسته شدند و یا صاحبانشان این مرکزها را به کسانی دیگر به اجاره می دهند. قابلیت خریداری مردم پایین رفته است و چنین مغازه ها به صاحبانشان درآمدی چندان نمی دهند. سبب دیگری بستنی چنین مغازه ها را بحران اقتصادی و مالی ارزیابی می کنند که به زندگی مردم نیز تأثیر رسانده است. همکارم معصوم محمد رجب در این باره در گزارشش از خوجند چنین می گوید.
روز پنج شنبه 25 فوریه تنها در محله 19 و مرکز خوجند حدود 15 مغازه و فروشگاه های خالی را برشمردیم که صاحبانش به اجاره گذاشته بودند. قبلا این فروشگاه ها باز بودند و از خوراکواری تا مواد تکنیکی روزگار و مبل و بازیچه های بچگانه می فروختند. شریف جان یک فروشنده مال های تکنیکی روزگار است که مغازه خوردش در مرکز خوجند را بسته تجارت خود را به بازار نظری نیک در ناحیه غفوراف کوچ داده است، چون که این بازار بزرگ برای 3 ماه دکانهایش را رایگان در اختیار میزاجان نو میگذارد. شریف جان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در دکان به پول میخواهد میانی تجارت کساد شده اش را راست کند.
من اول نوشتم اومدی روز اجاره گیرم میشکوخ وقتی که کار نمیشد تعاون نمیشد اجاره هم کی کسی کار میکنه
دوبه. به گفته مصاحبم وای سال گذشته برای 12 متر مربع دکانش 1000 سومانی برای یک ماه اجاره پولی میداد. حالا صاحب دکان مبلغ اجاره آن را تا 1500 بالا برده است که این به فروشنده گران میافتد. شریف جان برای فروش مالهای تکنیکی مثل تلویزور، درزمال و چاینیک های برقی را از چین و دوبای با اسعار خارجی وارد میکرد، اما به گفته خودش از سال گذشته تا رفت کم شدن خریداران و پایین رفتن قرب سامانی تجارتش را با کساد روبرو کرد. تاجر یک مغازه دیگری خوراکواری کساد شده در خوجند که همکنون مغازه‌اش را بسته و به اجاره گذاشته است میگوید
دلار از مثلا اما کارکده 600 تن ماوش گیردگر دلار 500 دبلشنه نردن چمپر میداد دیگه کن از این برای 100 دلار خیزن دو مخ کارکده نکن دیگه دلار میدو سامون برای این دلکت کن همه جوغم و گزینو سخت سودم.
اما مسئولان اداره انداز آوازه ها بین ساکنان در مورد بسته شدن صدها دکان ها و مغازه ها و قطع فعالیت هزاران تاجران فروشنده ها را رد میکنند. پرویز خوشاکوف از مسئولان بخش به قیدگیری صاحبکاران در ریاست انداز خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت برعکس در ماه فوریه در مرکز ولایت سوخت صاحبکاران زیادتر به قید گرفته شدند.
137 پتن دادیم صاحبکار خوردم 90 تا برهم دادیم هیچ تبیل نه همه خیلی از اول نه برای پیشتر برهمتی بیشتر بود و نه.
اما این مسئولی ریاست انداز خوجند در مورد بسته شدن برخی مغازه ها و به اجاره گذاشتن جای آنها را تصدیق میکند و میگوید از قبل صاحبان دکان ها نرخ اجاره را در قیاس با دلار تعیین میکردند و در پی بالا رفتن قربی دلار در برابر سامانی اجاره پولی را به پول ملی سامانی کم نکردند.
و یا بهترش در بازار رفته سودا میکنه افته بهتر سامان بازار و دیگه بازار ها کشته رفتن ارزانتر میکنه.
قبلا مقامات انداز به خانه و انشاءات اجاره چشم میپوشیدند و انداز طلب نمیکردند. اما سر از آغاز سال گذشته 2015 ریاست انداز خوجند به منزل های اجاره 13% از مبلغ سالانه اجاره آنها انداز تعیین کرد و با شمارش در بدر اجاره دهندگان را زیر نظارت گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با مشکل دچار شدن مغازه های خصوصی در شهر خوجند. 280 نفر مهاجران کاری از ولایت ختلان از روسیه اخراج شدند. آنها در سالهای مهاجرت به دلیل نداشتن شرایط مناسبی زیست و محروم ماندن از معاینه و یاری های طبی به بیماری سیل گرفتار شدند. همکار ما آرزوی کریم بعد از صحبت با یکی از همین گونه مهاجران اخراج شده گرفتاری بیماری سیل این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
تنها در ولایت ختلان 280 مهاجر به دلیل گرفتاری بیماری سیل از روسیه اخراج شدند. این تنها آنهایند که بعد بازگشت برای تبابت مراجعت کردند. شرمدبای قاسموف ساکن 20 ساله شهر سربند بعد ختم مکتب میانه در سال 2014 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفت مثل هزاران جوان دیگر تاجیک برای دریافت پول. اما مهاجرت به او جز بیماری سیل چیز دیگری نداد و همین بیماری سبب اخراج شرمدبای از روسیه شد. شرمدبای قاسموف میگوید که از بس که شرایط ادامه تحصیل را نداشت، پدرش که در شهر یکاترینبورگ روسیه کار میکرد او را به نزدش خواند تا در برش راست شود و برای تامین خانواده کمک کند. هر دو پدر و پسر در این شهر روسیه کارهای مختلفی را مثل تعمیر و رنگ و باری خانه ها و بالکشانی در بازارها انجام میدادند. سلفه زیاد و به مداری و به اشتهای او را به بیمارستان برد.
گریپ شدم اهمیت ندادم، تعدادم اهمیت ندادم، می خودم میگشتم همین کام صفحه که زدم، بعد از صفحه زدم به خونه گفتن گوشتی گوسپند خیلی بود، خوردم یه بار تسب کردم کانتا با جوگدا کانتا غلدم تسب بالام ممکن هم سبب شوک آب گرفته گه.
طبیبان در بدن شرمدبای نشانه های بیماری سیل را تشخیص کردند. او میگوید بعد این کار فرمایان روس از همکاری با شرمدبای دست کشیدند و از بس که قانون های روسیه اخراج مهاجران گرفتار بیماری های چون سیل را حتمی کرده است، قهرمان ما را از روسیه بیرون کردند. شرمدبای 4 ماه پیش به تاجیکستان برگشته و 2 ماه باز بستری شده در نظارت دختران قرار دارد. او میگوید شرایط بدی کاری و گرسنگی و نبود خوابگاه گرم در روسیه از عامل هایی است که مهاجران تاجیک را به چنگ بیماری های چون سیل میافکند.
شرایط ما که از موکو نقض بود، ولی دیگر را میدونستم که شرایطشون نقض نبود. مثلا در کریش خواب بودن، در بالای گراج های دروز در همین چه بلند خواب بودن. مثلا تک زمستون در اینا در دهن در باز میستودن، روزش میرفتن ساعت 200 سم میدادن. مثلا یک شب در بالای کریش اونجا در کلاب پیا تاونجو کجوندا راسه خوب میکردن. میسوگا او سبب ممکن کساجدن شون ممکنه.
شرمدبای میگوید که دیگر نمیخواهد به مهاجرت رود چون در سن جوانی آنجا به بیماری که تبابتش طولانی است گرفتار شده. اما شهاب الدین 35 ساله و اسکندر 31 ساله که آنها نیز اخیرهای سال 2015 به خاطر گرفتاری به بیماری سیل از روسیه دپورت شدند نظر دیگر دارند. آنها میگویند که میخواهند هر چه زودتر تبابت یافته برای چرخانیدن عربه زندگیشان باز به روسیه روند. تاشمراد نظاروف دختر بیماری های سیل میگوید که اگرچه این مهاجران میل بازگشت به مهاجرت را دارند اما بیماری سیل آنها را در روسیه برای یک عمر داغدار میکند.
چون تفتیش میکنن رنگین خودشونه میکنن اگر داغهای پسمانده سیل در تمام حیات بیمار میموند داغ هم داغ وای را دیده وای بیماری سیل گفته وای را گردونده مبرن اون میکنن نکی ما اینجا ده وای را توبت کرده پورا توبت هم میگیره تمام عمرش میمونه همین داغ در شوش میمونه اونجا که راه وای با کار داخل شدن در حجت طلب میکنن کو رنگین کو رنگین کار داغ سفید همینه وای را دیگه این کسل شدگی گوته میگردن روان میکنن.
طبق آمار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختنان در یک سال اخیر تنها به این ولایت 280 مهاجر را به دلیل بیماری سیل از روسیه دپورت کردند.
گزارش آرزوی کریم بود در باره بیماری سیل و اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه. با این گزارش شنونده عزیز نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.